کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدایی که بی همتاست، مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون گردونه که از رادیو جوان تقدیمتون میشه. تا همزمان با هفته دولت مناسب درباره تحولات مهم این دوره صحبت کنیم. اون چه در زندگی روزمره خودمون هم ملاحظه می‌کنیم. تا همین چند سال پیش وقتی از آب و نیروگاه حرف می‌زدیم، تصویر ذهنی ما بیشتر دودکش‌های بلند نیروگاه‌های حرارتی بود. نیروگاه‌هایی که برای تولید برق به سوخت نیاز داشتن و هر روز با افزایش مصرف فشار بیشتری بر شبکه انرژی کشور وارد می‌کردند. اما حالا یک تصویر تازه در حال شکل گرفتنه.
انرژی پاک، ارزان و دوستدار طبیعت. هر 1000 مگاوات پنل خورشیدی سالانه 1,000,000 تن CO2 رو نمیذاره وارد به اصطلاح هوا بشه.
تصویری از دشت‌های پوشیده از پنل‌های خورشیدی، از نیروگاه‌هایی که سوخت نمیخوان و از انرژی که هر صبح همراه با طلوع خورشید دوباره متولد میشه استفاده میکنن. دکتر پزشکیان، رئیس جمهور:
که فضاهایی که میسازید فضاهایی باشه که دوستدار محیط زیست باشن، از پنل های خورشیدی و گرمای به اصطلاح انرژی های پاک بتونید استفاده کنید و تا جایی که ممکنه هم انرژی حرارتی رو هم برای گرمایش و هم برای سرمایش بتونید یک محیط سالمی از انرژی های پاک داشته باشید.
دولت 14 توسعه انرژی های تجدیدپذیر رو از یک برنامه بلند مدت به یکی از اولویت های جدی صنعت برق تبدیل کرده.
ما در همین دولت تا حالا بالای 1800 مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و وصل شده. بالای 2700 مگاوات اونی که قدیم بود و حالا با هم وصل شده. تا آخر همین سال بالای 7000-8000 مگاوات رو وصل خواهیم کرد. وصل خواهیم کرد، نه اینکه ادعا بکنیم.
در آغاز فعالیت دولت 14، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود 1250 مگاوات بود. حالا این ظرفیت به حدود 5800 مگاوات رسیده و در روزهای اخیر آمار ظرفیت منسوبه از مرز 6000 مگاوات هم عبور کرده. معاون ساتوا در این باره میگه:
خاطرم هست زمانی که برنامه هفتم رو ابلاغ کردن و ما در دولت متعهد به اجرای برنامه‌های تخصصی در حوزه خودمون میشدیم، عدد رسیدن به 12000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تکلیف ما در سازمان ساتپا یا در کلان وزارت نیرو قرار گرفت. خاطرم است با شروع دولت 14 به واسطه حالا هم اعتقادی که به حوزه توسعه تجدیدپذیرها بوده و هم پتانسیل خوبی که در کشور داریم، آقای رئیس جمهور دستور دادن که ما ظرفیت 12000 مگاواتی تکلیف برنامه هفتم رو باید فراتر ببریم و عنوان فرمودن که تقریبا عدد 30000 مگاوات ظرفیتی هست که ما در کشور پتانسیلشو داریم و سعی و تلاش و برنامه‌ریزی رو به سمت 30000 مگاوات باید داشته باشیم.
بیش از 80% این ظرفیت رو نیروگاه‌های خورشیدی تشکیل میدن، یعنی در کمتر از 2 اتفاقی افتاده که سالها درباره اون صحبت میشد اما با چنین سرعتی محقق نشده بود. انرژی خورشیدی از حاشیه صنعت برق به متن سیاست انرژی کشور اومده. اینجا دیگه صحبت فقط از ساخت چند نیروگاه نیست. موضوع تغییر نگاه به آینده برق ایرانه. کشوری که یکی از بالاترین ظرفیت‌های تابش خورشید در جهان رو داره، حالا می‌خواد این نعمت طبیعی رو به برق تبدیل کنه. برقی که می‌تونه بخشی از ناترازی انرژی رو کاهش بده، مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی رو پایین بیاره و فشار بر منابع فسیلی رو کمتر کنه. معاون وزیر سمت:
در داخل شرکه و نوای صنعتی بالغ بر 8000 هکتار اراضی صنعتی رو ما اختصاص دادیم به سرمایه گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های خورشیدی که تا الان چیزی حدود 3000 مگاوات متقاضی سرمایه گذاری اومده قرارداد بسته در داخل شرکه و نوای صنعتی برای این موضوع و حدود 500 مگاوات هم تا الان به بهره برداری رسیده. این خودش در واقع اون رویکرد هم افزایی که ما به دنبالش هستیم سایر بخش و بخش صنعت داشته باشن، خود ما هم داریم در واقع در وزارت صنعت اجرا میکنیم که کمک بکنیم به وزارت نیرو و جریان در واقع ناترازی انرژی و این انتظار وجود داره که در سایر بخش هم این اتفاق انشاءالله رقم بخوره.
در این مسیر دولت 14 فقط به نیروگاه‌های بزرگ چشم ندوخته. صنایع، شرکای صنعتی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هم وارد میدون شدن. چرا که خورشیدی شدن اقتصاد انرژی بدون حضور سرمایه و توان بخش خصوصی ممکن نیست. معاون ساتبا در این باره میگه
استفاده از این ابزارها تا حد ممکن میتونیم فرایند صدور مجوز و قرارداد رو غیر متمرکز انجام بدیم، یعنی مردم به جای اینکه مراجعه کنن به ساتبا در همون شهر محل سکونتشون به یه مراکزی که به این منظور تجهیز میکنیم مراجعه کنن یا اساسا مراجعه نکنن، در منزلشون از طریق اینترنت کل این فرایند رو انجام بدن. این کار رو شروع کردیم، اولا استانی شدن فرایند رو با استفاده از زحمات همکارانمون در مجموعه شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در تعدادی از استان‌ها شروع کردیم و انشالله به مناسبت دهه فجر اولین دفتر در واقع خدمات الکترونیکی دولت رو که این خدمات رو میتونه مردم ارائه کنه تلاش میکنیم به بهره برداری برسونیم.
و اینجا یکی از مهمترین تفاوت‌ها دیده میشه. خورشیدی شدن برق ایران فقط یک پروژه عمرانی نیست، یک تغییر اقتصادیه. هر نیروگاه خورشیدی جدید یعنی سرمایه گذاری تازه، اشتغال تازه، تجهیزات بیشتر و تجربه فنی گسترده تر.
یعنی این بعد 4-5000 مگاوات رو افزایش دادیم در بهره‌وریش، خود اون نیروگاه های سیکل ترکیبی رو اصلاح کردیم، مصرف رو تقاضا رو برای اولین بار در ایران که ما هر سال 5% رشد انرژی مصرف انرژی داشتیم، ما امسال 5% کاهش تقاضای مصرف انرژی داشتیم. نه اینکه کاهش تقاضا بوده ولی مصرف 5% هم کمتر بوده. علارغم همه اون تقاضاها مصرف ما نسبت به سال گذشته 5% هم کمتره، یعنی نزدیک 4-5000 مگاوات هم اونجا صرف جویی کردیم.
از طرف دیگه انرژی خورشیدی میتونه به شبکه برق کشور کمک کنه تا در ساعات روز به ویژه در فصل تابستون که مصرف برق به اوج میرسه بخشی از بار شبکه رو تامین کنه. رئیس ساتبا توضیح میده
و جایی که 250 مگاوات نیروگاه خورشیدی مثل گذشته ای که از نه چندان دور شروع کرده وزارت نیرو به صورت هفتگی وارد مدار شد، در هفته جاری ما یه نیروگاه 40 مگاواتی رو در منطقه آذربایجان وارد مدار شد که در یه بازه زمانی تقریبا 5 ماهه عملیات نصبش طول کشیده بود که این اعداد بسیار اعداد و به قول ما زمانهای مناسبتر از زمانهایی که در گذشته داشتیم.
این همون نقطه‌ایه که صحبت‌های رئیس جمهور، وزیر نیرو و مدیران سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یعنی ساتبا معنا پیدا می‌کنه. مسعود پزشکیان بارها بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت خورشیدی کشور تاکید کرده. وزارت نیرو هم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رو به یکی از محورهای اصلی مقابله با ناترازی برق تبدیل کرده و برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها در ماه‌ها و سال‌های آینده برنامه‌ریزی کرده. سخنگوی صنعت برق میگه
سامانه‌ای هستش که سازمان ساتبا برای ثبت نام عمومی گذاشته و از طریق تسهیلاتی که در واقع بانک‌ها میتونن در اختیار مصرف کنندگان این حوزه یعنی استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشن میتونن کمک بکنن به این بخش که سرعت بیشتری بگیره. قطعاً من فکر میکنم که استفاده از نیروگاه خورشیدی کوچک چه به لحاظ پدافند غیرعامل چه به لحاظ استفاده خوبی که مردم میتونن داشته باشن و در محل مصرف تولید برق صورت میگیره و منجر به کاهش تلفات میشه یکی از اولویت های اصلی وزارت نیرو هست و برنامه حدود 500 مگاواتی رو داریم در این حوزه که امیدواریم که تا اوج بار تابستان ما بتونیم از این ظرفیت 500 مگاواتی در بخش خانگی حد اکثر استفاده رو نمیشه.
هدف فقط رسیدن به یک عدد نیست. قرار ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ادامه مسیر بازم افزایش پیدا کنه و برنامه‌های اعلام شده رسیدن به ظرفیت‌های بسیار بالاتر رو دنبال می‌کنند. این یعنی اونچه امروز در نقاط مختلف ایران می‌بینیم پایان یک مسیر نیست. آغاز یک مسیر تازه است. مسیر از خورشید تا پریز خانه‌ها، از تابش آفتاب تا روشن موندن چراغ کارخونه ها، از سرمایه گذاری امروز تا امنیت انرژی فردا. معاون ساتبا در این باره میگه:
ما یکی از دغدغه های حداقل 3-4 سال گذشته سرمایه گذاران که بتونن مجوزها و قراردادها و حالا یا اون پروانه های احداث رو سریع‌تر بگیرند رو هم واقعا اینجوری بوده که رسیه یکی دو سال گذشته ما خیلی تسهیل کردیم، یعنی خیلی از بوروکراسی اداری که دست پاگیر بوده رو تسهیل کردیم. مناسبی فیما بین سازمان ما و تمام استانداری کشور اتفاق افتاد که واقعیت باید از اینجا از این تریبون شما استفاده بکنیم و تشکری هم بکنیم از همه استانداران کشور که موضوع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی رو در اولویت، اگر نگیم اول، حتما جزء اولویت‌های اول تا چهارم همه استان‌ها بوده. خب این اتفاق افتاد. اما خب نکته ای که نباید فراموش بکنیم، بالاخره تی یک سال گذشته کشور ما درگیر متاسفانه جنگی که از سال گذشته به ما تحمیل شد و هنوزم واقعا بی‌نظیر بوده، یعنی در این شرایط اگر یک سازمانی با همه محدودیت ها با همکاری بخش خصوصی بتوانه ظرفیت 1250 مگاواتی شروع برنامه خودش رو به بیش از 5600-700 مگاوات برسونه، واقعا فکر میکنم مطمئنا این کار در واقع بی نظیر یا حداقل کم نظیر بوده.
ایران سالها درباره انرژی خورشیدی حرف زده بود، اما حالا پنل‌ها دارن به جای حرف زدن برق تولید میکنن و شاید مهمترین اتفاق دولت 14 همین باشه.
شروع کردیم پنل‌های خورشیدی رو که خیلی راحت میتونستیم سریع بیاریم به خط، آغاز کردیم. همین هفته آینده هم 600-700 مگاوات به اصطلاح برق رو دوباره، هر هفته ما نزدیک 200-300 مگاوات پنل خورشیدی رو افتتاح میکنیم، میاریم خط.
خورشید که همیشه در آسمون ایران بوده، حالا بیش از گذشته وارد معادله انرژی کشور شده. این بار قرار نیست فقط طلوعش رو تماشا کنیم، قراره از نورش آینده بسازیم. ممنونم از همراهی شما. همیشه تابان و خوش باشید. خدا نگهدار.
جیکو پیک تیک تیک تی پیک پیک جیکو پیک تیک تیک تی پیک تیک جیکو پیک تیک تیک تی پیک پیک جیکو پیک.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکو پیکه. فصل جدید جیکوپیک قدم به قدم مسیر راه انداختن یک کسب و کار رو با هم برمی‌داریم، چون توی جیکوپیک تک خوری نداریم. هر چی هست سفره پهن همه با هم می‌خوریم، همه با هم یاد می‌گیریم، همه با هم کار را می‌اندازیم و همه با هم پول در می‌آوریم. اگه قسمتی از برنامه رو از دست دادید اصلا نگران نباشید، یا اگه می‌خواید دوباره برنامه رو بشنوید یا سه بار، ما رکوردمون یه نفر 40 بار برنامه ما رو شنیده بود. اگه دوست دارید بارها و بارها برنامه رو بشنوید، ما یه جایی مثلا گاف صندوق برنامه ها رو اونجا گذاشتیم. اونجا کجاست؟ پادگیرها. مثال میزنم، مثلا کست باکس یا شنوتو، برید اونجا و جیکوپیکو به انگلیسی یا فارسی جستجو کنید، ما اونجا تمام قسمت ها رو براتون آپلود یا همون بارگذاری کردیم. باعث افتخاره که بیشتر از 10 ساله با این برنامه جیکوپیک در خدمت شما هستیم. روز اولی که با این برنامه اومدیم خدمت شما، جوجه بیش نبودم و شما هم همه بچه بودین و حالا هممون قد کشیدیم و بزرگ شدیم قربونه اون قد و بالات. و می‌خواستم فقط بگم که قدمت این برنامه به اندازه فسیل‌هایی که تو اقیانوس آرام پیدا میشه و امیدوارم که تا روزی که فایده‌ای داشته باشیم با این برنامه در خدمت شما باشیم و دعا کنی که زندگی من و چشمم ادامه دار باشه.
چشمم براتون سالاد میوه آوردم.
دست درد نکنه.
دست شما.
علی جان خیلی خوش اومدی. علی جان
سلامت باشی.
ببخش
من همش دارم مزاحم میشم، دست خالی هم میام.
نه فرمایید آقا، همین که شما تشریف میارید همه به ما اطلاعات میدید.
سلامت باشین.
اصلا نگیم برات.
میرسم دم در یادم میفته.
اشکال نداره.
من فقط همون روز اول که دست خالی اومدی از دستت ناراحت شدم. دیگه بقیه‌اش عادی شد.
من دیدم چیزی نگفتی، گفتم ادامه بدم.
خب شنونده‌ای،
ولی همیشه براش مسئله است آقای بیاگویی. همیشه میگه کسی که اولین بار میاد خونم باید یه چیزی دستش باشه.
ول کن دیگه، حالا شاید هم علی گذشته دفعه آخر.
وقتی هم که رفتین انقدر پشت سرتون حرف زد، حالا بگین دیگه، غیبت نباشه دیگه، بگو جلوشون چقدر حرف زد.
آخری برنامه یه دونه PS5 میاره میگه خب اینم خدمت شما.
واقعا
نمیدونم. واقعا میاری؟
نمیدونم.
چرا حرف میزنید؟
چه رویایی؟
رویای قشنگی واقعا. آقا بفرمایید.
شاید خودتون بگید قبل اینکه بفرمایید، شاید بگین علی کیه. علی مشاور تحول دیجیتاله.
پسر همسایه‌مونه.
توی محل بودیم و دیگه مایه‌دار شدن و از این محل رفتن، ولی اصالت خودش رو حفظ کرد.
آره. مسیرمون رو عوض کرد.
هنوز که هنوز اینجا میان کبابی.
بله.
کبابی آقا امینی.
آقا امینی.
از همینجا آقا امینی هم سلام می‌کنم، میگم که یه ذره توپل درش کن.
بسیار عالی. میخوام در مورد این که چه وقتی ما میتونیم مسیرمون رو عوض کنیم صحبت کنم.
خیلی باید مسیر رو عوض کنیم.
بله بله، باید مسیر عوض کنیم. شما با خانواده تصمیم میگیرید برید شمال.
شمال.
بعد وسط راه میفهمید که دارید میرید به سمت جنوب.
غیر ممکنه آقا.
بالاخره کار دیگه، دستکاری کردن، مسیریاب اشتباه، تابلوی خروجی اشتباه رفته.
بعد هر کسی ممکنه پیش اومده باشه.
بعد تو شمال جای اجاره کردید.
آخ
چی کار میکنید؟ میرید جنوب؟
نه دیگه آقا، برمیگردید.
مسیر رو عوض میکنید.
دور بزن.
بله.
اینجاست که شمال.
اول دور برگردون و بغل میکنید.
و یه جاهایی هست که ما نیاز داریم که مسیرمون رو عوض کنیم و خیلی این کارو کردن. وقتی که میخوایم مسیر رو عوض کنیم، دو تا مسئله کلی وجود داره. یه جایی نیاز هست که مسیر رو عوض کنیم چون جامعه عوض شده. یه جایی نیاز هست مسیر رو عوض کنیم چون مسیر بهتری پیدا کردیم.
پس یه جا جامعه عوض شده، تو هم باید عوض شی.
یه جا مسیر بهتر هست.
مسیر تو ندیدیش روز اول.
ندیدیش.
برنامه تحقیقات بازاریابیتون غلط بوده، اشتباه دیده بودید، یا به هر شکلی این تغییر مسیر رو لازم میدونید. تغییر مسیر اصولا در ابتدای راه که واجبه، نه حتی فقط بگیم که امکانش اشکالی نداره، چون بالاخره وقتی ما این مسیر رو شروع میکنیم مسلما در ابتدای راه نمیتونیم بگیم این 100% مسیر خوبیه. شرکت نتفلیکس از اون مثالایی که همیشه میزنم، شرکتی بود
که خودت سریال زیاد میبینی؟
کسی سریال زیاد نمیبینه؟
امیر.
واقعا؟ چرا؟
که حال داره نصف ذهنمو بذارم برای یه سریال.
همین فقط تو همین فضای مجازی میچرخه، اسکرول، عشق اسکروله. خوش از کروچه.
شرکت یه روزی کار اصلیش اجاره دادن دیویدی بود،
یعنی شناسنامه میگرفت
دیویدی ها رو توی پاکت میفرستاد در خونه مشتری ها. اما وقتی که دید یه چیزی به اسم اینترنت اومده و میشه فیلم ها رو تو اینترنت برای مخاطبا پخش کرد، نگفت نه ما 20 ساله تو کار دیویدی هستیم، تو همین کار دیویدی هم میمونیم تا بمیریم. ما مسیر رو عوض کردیم.
آخه چه جوری ذهنشون انقدر خلاقه؟
خلاق نه،
فقط باید حقایق رو ببینی،
فقط باید ببینی.
چرا ما نمیبینی؟
ما چشمونو بستیم.
شاید شما میبینی، شاید شما میبینید ولی به اون نیاز نرسید،
خودمونو زدیم به ندیدن.
نیاز از این بیشتر که با یه بچه توی 9 و نیم داریم زندگی میکنیم آقا.
خوشبختی داره اینجا قلقل میکنه واسه همین شاید نیاز نداشت.
حالا چه ربطی به زندگی ما داشت؟
خب داره دیگه، ما چرا احساس نیاز نمیکنیم که یه پیشرفتی بکنیم تو زندگی؟
وقتی شما میخواید تغییر مسیر بدید، اول از همه باید مسیری وجود داشته باشه که بخواید تغییر مسیر بدید. یعنی اول از همه باید توی مسیری برید تا بتونید تغییر مسیر بدید،
یه اراده‌ای داشته باشید، یه حرکتی انجام بدید،
به غربی رفته باشید که بخواید بعدن به شرق برید. وقتی شما نشستید سر جاتون هنوز شروع نکردید، نمیتونید درباره تغییر مسیر فکر کنید. اما اینجا همین داستانه.
پس ببین یه چیزی بگم، تمام آدمایی که تغییر مسیر میدن قابل احترامن، چون حداقل کاری که انجام دادن حرکت بوده
و شروع کردن یه کاری رو.
بگم بازم دارم میگم خدمتتون که وقتی یه سیستمی داره کار میکنه و داره خوب کار میکنه،
نیازی نیست
دستش نزنه.
ترکیبو نگه.
اونها اومدن نگاه کردن، دیدن که آقا یه چیزی اومده به اسم اینترنت که انقلاب ایجاد کرده.
گفت بای بای DVD.
بله، ببین ما دارم درباره یک چیزی صحبت میکنیم که انقلاب ایجاد کرد توی اینترنت، نه در باره مسئله یک تکنولوژی کوچیک که باعث بشه که ممکنه پس فرام نباشه یا خیلی چیز دیگه. مثلا در وقتی بخوایم در مورد دیر عوض کردن مسیر حرف بزنیم، یه شرکت گوشی سازی وجود داشت دنیا که قدیما گوشیاش خیلی معروف بود.
گوشیاش میافتاد ستیکه میشه.
آره بهش میگفتن گوشکوب.
گوشکوب آره.
ارث میرسید. گوشیاش مثلا
فنلاندی.
شعار فنلاندیه. اون گوشی شما اگه 20 سال پیش میزدی به شارژ، شارژش که فول میشد تا امروز برای شما شارژ نگه میداشت. خب نه منظور به شوخی میگم.
نه خب البته واقعا هم استفاده دیگه غیر از صحبت کردن که باهاش نمیکردن.
بله.
ولی پیشگام بود. اون اول بود.
بزرگترین سهم بازار گوشی تلفن.
ولی حالا کجاست؟
نیست.
خونه لالاست.
واقعا نیست.
چون مسیر رو عوض نکرد. چون گفت با من که نیازی ندارم. ولی شرکت کوچولو موچولو
غرور آدمو زمین می‌زنه.
گوشی هوشمند به چه درد می‌خوره؟ گوشی باید زنگ بخوره.
جواب بدی قطعا.
جواب بدی. گوشی فرانسه می‌خواد چیکار؟
فرانسه تو جام جهانی چرا باخت؟ غرور. همه میگفتن فرانسه که اول میشه، تو همه خطا اوله فلان، ولی باخت.
نه این شرکت گوشی سازی هم به خودش گفت آقا من که سهم بزرگ بازار دارم، گوشی هم که باید زنگ بخوره و شارژ نگه داره که من دارم، تازه من چرا قوام دارم. پس چه نیازی دارم که
بازی مار دارم،
چه نیازی دارم که هوشمند بشم؟ و دیر فهمید این قضیه رو. و وقتی دیر فهمید
عقب میافتید دیگه. بله. مسابقه دو میدانیه.
بله، بازار بیرحمه. سهم بازار به دست آوردن کار بسیار
بازار
سختی.
قار بود دیگه.
بازار یه قار ناشناخته است که باید بشناسیش و بعد پاتو بذاری توش، وگرنه پاتو تو جلد.
بله همینطوره.
یا یه مار تو قار نیشت میزنه.
بله، بعضی هم اینو فهمیدن، زود فهمیدن. خیلی از کسب و کارهای سنتی بعد از دوره کرونا تازه فهمیدن که آقا آنلاین فروختن چه چیز خوبیه.
نشستی تو خونت راحت.
قبل از اون چند سال پیش به دوستتون میگفتید که فلانی که حالا تو ماسبندی داری، چرا مثلا نمیای توی شبکه اجتماعی فلان یه صفحه دور آقا من واسه چیمه ما همین کارو داریم میکنیم، وقت نمیکنیم. بعد از کرونا خیلی از اینا موندن. چرا بعضیا تو صفحه شبکه‌های اجتماعیشون دارن از اینا بیشتر فروش میکنن، در صورتی که نه پول دارن جا میدن، نه پول کلی از اون چیزایی که لازمه رو میدن، پول شاگرد نمیدن. نکته اینجاست که بعضی وقتها محیط عوض میشه، کرونا اتفاق میفته و ما به این فکر میفتیم که باید تغییر رو در مسیرمون ایجاد کنیم و لازم نیست که بگیم که مرد و حرفش. آقا ما 50 سال پیش با بابا همون رفتیم مثلا شرکت دبه سازی زدیم و هنوز هم میخوایم دبه سازیمون ادامه بدیم
با همون فرم قدیمی.
مثلا ما اون موقع مثلا میرفتیم از این چیزا میساختیم، کلمن میساختیم و هنوز هم میخوایم کلمن سازی خودمون رو ادامه بدیم. کلمن اصلا در رگ و پای خانواده ماست. آها کلمن تموم.
اگه فروش داره بساز، کلمن بساز، ولی نوع فروشتو عوض کن.
همه چی تو عوض کن.
اینترنتو دریا.
حتی نگاهت هم به اون وسیله بعد عوض بشه دیگه. الان ماشینا اونقدر جا ندارن که بخوان اون کلمنه به اون گندگی و
بله
حمل بکنن. بعد الان همه جا آب خنک هست توی مسیر، نیازی نیست دیگه به اون.
چقدر کاسبی سخته.
برای همین تغییر دادن به همین ماگا دیگه، کوچولو موچولو، که هم سرد نگه داره هم گرم نگه داره.
خب علی خیلی حرفا تاثیرگذاریه.
سلامت باشی.
واقعا فهمیدم کاسبی یعنی دو تا چشم که خودت داری، چهار تا هم باید اینور اونورت بذاری ببینی رقبا چی کار میکنن و بازار داره به کدوم سمت میره.
بله
بودی که عقب
مسیر رو عوض کنی یا نه، همین راهی که داری رو پیش بگیری یا اینکه نه یه دور درجا بزنی. درجا نه، در دور بزنی برگردی.
خیلی ازت ممنونیم.
دست شما درد نیست آقا، بفرمایید سالاد میوه خنک.
دست شما درد
نکنه. جان کنیم گرم نشه.
چقدرم خوب طراحیش.
بله بله. با آب آناناس.
خیلی عالیه.
شنونده عزیز شما دیگه برین دیگه. بقیه‌اش چیزی نیست. ما می‌خوام سالاد میوه بخوریم. محتوای خاصی نداره. خدافظ. بزن.
کپی که ما بعد مدت ها برگشته میخواییم دوباره کنار هم باشیم و بعدش هم با توجه به شرایط حال حاضر با هم و در کنار هم یاد بگیریم راه و رسم پول در آوردن و حتی اگر قراری تغییراتی بدیم این کار رو انجام بدیم. مثل گذشته دیگه، یادتونه که اگه شما این مسیر رو رفتید و کسب و کاری داری که خب برای پا گرفتنش میتونید روی ما حساب کنید تمام قد. اگرم که نه، خب هنوز شروع نکردید، میتونید یاد بگیرید دیگه، یاد بگیرید روی کسب و کاری رو شروع بکنید. خلاصه بیایید اینجا از کارتون بگید و کسب و کار خودتون رو تبلیغ کنید. مثل همیشه کاملا رایگان و مجانی. خداحافظ.
ساعت شنیده برعکس میخواهم دوباره زندگی کنم
با صدا کن منو، صدای تو خوبه.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشش
میبان چای درق.
آخه چه بد خوابه قدم زدن با تو
گوش دادن به صدات، چه لذتی کافه رادیو.